در پاریس بیش از یک هفته است گروه هنرمندان معروف به روبان سبز به دعوت مرکز فرهنگی هنری متالو در چارچوب جشنواره تابستانی پاریس نمایشگاهی برگزار می‌کنند، متشکل از چیدمان اشیا، ویدئو و صدا، نمایش فیلم، نقاشی دیواری، اجرا و بحث و گفتگو. همین گروه در بهار امسال هم اقدام مشابهی را با نام آکسیون یا کنش اول خود در گالری 59 ریولی برگزار کرده بود با ابعادی محدودتر. گروه روبان سبز هدف از برگزاری کنش دوم را که تا مرداد ماه ادامه دارد اعتراض به ممیزی و سرکوبی های 13 ماه گذشته در پی انتخابات 22 خرداد در ایران اعلام کرده است. یکی از ویژگی های این هنرمندان این است که مواد خامشان داده های معترضان است بر روی یوتیوب یا جاهای دیگر، و ویژگی دیگرشان این است که هنر خود را بینام ارائه می دهند. دو تن از دستاندرکاران کنش دوم روبان سبز در پاریس میهمان این هفته پیک فرهنگ هستند.
پیک فرهنگ.
با یکی از برگزار کنندگان روبان سبز صحبت میکنیم که نامشون رو نباید ببریم. سوال اولم اتفاقا همینه که عده‌ای از کسانی که در این جمع شما هستن شناخته شدن، کارشون شناخته شده است برای کسانی که هنر دوست و فرهنگ دوست هستن. چی شد که تصمیم گرفتید نامتون رو مطرح نکنیم؟
دلیل این که ما خواستیم ناممون رو مطرح نکنیم در درجه اول این بود که چون مردمی که بیشتر از همه ویدیوهای اتفاقات سال گذشته رو روی اینترنت گذاشتن یا عکس‌ها یا تکست‌هایی که گذاشتن همه بینام بودن، برای اینکه ما هم یه کاری شبیه به کار اونا بکنیم تصمیم گرفتیم که بینام باشیم. دلیل دیگرش هم اینه که ما میخواستیم نشون بدیم که در واقع اونها که آرتیست یا اجرا کنندگان این برنامه هستیم، نه ما. اینه که هیچ کس نخواست اسمشو بذاره که جلوتر از اسم اون مردم باشه.
بعد از عید یه بار دیگه هم یه همچین نمایشگاهی داشتیم.
دفعه اول توی یه گالری بود در یکی از خیابونهای بزرگ پاریس به اسم سنکام نوف خیبولی که اونجا جای خیلی کوچکتر از اینجا بود و اونجا به ما پیشنهاد کردن و یه تاریخ‌هایی دادن و اونجا ما تصمیم گرفتیم که فقط ویدیوها رو بذاریم و صداهای الله اکبر رو. اونجا چون ویترین بزرگ داشت و مردمی که از تو خیابون میمدن اونجا برای خرید وای میستادن و این ویدیوها رو نگاه میکردن، یه ویدیوهای دیگه ای گذاشته بودیم که خشونتش کمتر بود. بعد همون موقعی که ما اون کارو میکردیم اینجا توی کادر فستیوال پاری کارت دته که یکی از فستیوالهای بزرگ تابستون پاریسه به ما پیشنهاد کردن که در اینجا که اسمش هست میزون د متالو، یه مرکز هنری پاریسه، ما یه برنامه بذاریم با یه وسعت بیشتر. در نتیجه الان برنامه‌ای که داریم وسیع‌تر از برنامه قبلی، چه از نظر کارهایی که نمایش میدیم و چه از نظر اتفاقاتی که دور و بر این نمایشگاه میفته، یعنی پروژکسیون فیلم، میزگرد و یا پرفورمانس.
یه اشیایی هم از ایران براتون فرستادن که اینا به یه ترتیبی به صورت هنری ارائه شده.
اول که اومدیم اینجا رو به ما دادن، من که سالن خیلی بزرگیه که سالن اکسپوزیسیون نمایشگاه، ما اول خیال داشتیم که یه سری آثار هنری بذاریم، آثار هنری که در رابطه با اتفاقات سال گذشته ایران بوده، ولی بعد یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد که به جای اینکه ما بیایم هنرمندا بخوان بیان کار بذارن یه کاری انجام بدیم که با کمک مردم ایران باشه، و این بود که تصمیم گرفتیم که از ایرانی‌هایی که توی این تظاهرات سال گذشته شرکت کردن یک شیئی رو که براشون تداوی میکنه امروز اون اتفاقات رو با یک داستان کوتاه راجع به اون شی برای ما بفرستن. و اینه که ما یه تعدادی شیها از ایران اومد، چند تا هم از اینجا اومد، هر کدوم یه داستانی اون کسی که فرستاده نوشته. بعد ما این اشیا رو روی یک میز بزرگ 19 متری که یه حالت میزای موزه است، اینا رو اونجا چیدیم، شماره گذاری کردیم و تمام تکست‌ها به فرانسه ترجمه شده و اینا در اختیار مردمه که وقتی میان اون میز رو نگاه میکنن میتونن کاغذهای تکست‌ها رو بردارن، بخونن داستانا رو و بعد با خودشون ببرن. چون تکست‌ها بلنده، اکثر مردم چند تا ابژه رو که براشون جالبه تکستش رو میخونن، بعد این ورقه‌ها رو میبرن با خودشون خونه‌شون. یعنی یه یادگاری از این نمایشگاه برده میشه به خونه هاشون و با داستان هایی که ایرونیا نوشتن در این مورد.
عکسای اینا رو که دیدم یه تسبیح سبز دیدم، مثلا یه مقدار نخوچی کشمش در یک توری که با یک نوار سبز دورش بسته شده، شبیه اون چیزایی که در عروسی ها میدن. یه چند تا اسکناس دیدم. اینا داستانش چیه و اگر موردی هست که خیلی جالب بوده برای تماشاگران کدوم بوده؟
چیزای مختلف هست. اون نقلایی که جلوی زندان اوین میدادن به کسایی که وقتی در انتظار خبر از زندانیا بودن، اون نقلا رو جلوی زندان اوین میدادن به آدمایی که اونجا بودن. شالا یکی شالیه که یک کسی از موسوی گرفته پارسال قبل از انتخاب. اسکناسا خاطره ایه که بعضی از ایران آوردن به خودشون اینجا و روش شعار نویسی شده بوده. یک چیز قشنگی که هست پیراهن پاره است که یه داستان قشنگی داره. اون کسی که فرستاده تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاد تو تظاهرات و به چه شکلی پیراهنش پاره شد و به دنبال عشقش میگشت که باش اومده و تظاهرات و پیداش نمیکرد و وقتی اونو پیدا نمیکرد میخواست برگرده به طرف نیروهای نظامی و مردم جلوشو گرفتن و پیرنش اونجا پاره شد. اون پیرنو اینجا ما گذاشتیم توی اکسپوزیشن.
چند نفر از شما قبل از انتخابات فعالیت سیاسی داشتید؟
ما هیچ کدوممون فعالیت سیاسی قبل از انتخابات نداشتیم و هنوزم میگیم که ما سیاسی نیستیم هیچ کدوممون، یعنی نه کار سیاسی میکنیم و نه از هیچ حزب یا گروه سیاسی حمایت میکنیم به هیچ وجه. فقط مسئله ما مسئله حقوق بشر، مسئله رأی و مسئله اساسی اینه که ماها کسایی بودیم که از محیط سیاسی دور بودن و هنوزم هستیم، ولی اتفاقاتی که توی ایران افتاد از نظر احساسی برای ما خیلی قوی بود و بعد از اتفاقات نتونستیم برگردیم بریم به زندگی قبلیمون و همون کارهای قبلی رو بکنیم. یعنی یه جوری مجبور شدیم که یک کاری انجام بدیم و چون اکثر کسایی که ما هستن هنرمندن، تصمیم گرفتن از طریق کارهای هنری و اون کاری که میتونن و بلدن یک واکنشی نشون بدن. کار جدیده و به یه شکل دیگه میشه و چون وابسته به هیچ حزبی نیست برای روزنامه نگارا جالب این کار.
برخورد اون عده‌ای که از اونجا رد میشن آبرا یا کسایی که از قصد میان تماشا بکنن چجوری بوده؟
خیلی استقبال میشه. مردم وقتی که وارد میشن خیلی آرومن و خیلی آروم صحبت میکنن و خیلی احترام میذارن به این کار به این اشیا و خیلی وقت میذارن. من اونجا تکست خیلی زیاده و میخونن و خیلی از آدما میان مثلا یک ساعت دو ساعت اونجا میمونن و میخونن تکستا رو و ایرانیایی هم که میان خیلی از نظر احساسی براشون قوی، یعنی یه جاهایی رو ایرانی‌ها اصلا نمیتونن خیلی نگاه کنن، ویدیوها رو نمیتونن خیلی نگاه کنن، اتاق الله اکبر رو خیلی کم میتونن توش وایسن، برای اینکه خیلی قویه براشون و خیلی چیزا رو براشون تداعی میکنه.
ممکنه که در مورد این ویدیوهایی که اونجا نشون داده میشه توی کنش این بار روبان سبز برامون بگین؟
راستش ویدیو تمرکز این دفعهمون رو روی روز عاشورا ما گذاشتیم و فضای این اتاقی که این ویدیوها توش هست به دو قسمت تقسیم شده، یکی کف فضا که نقشه تهرانه، یکم دست چپ و دست راستش ویدیوها هستن که به صورت منطقه‌ای پخش شدن، یعنی 4 تا تلویزیون یه منطقه رو نشون میدن، 5 تا تلویزیون دیگه یه منطقه دیگه رو نشون میدن و 6 تا تلویزیونی که روبروی این دو گروه تلویزیون هستن یه منطقه دیگه
همزمان.
بله بله، این فیلم‌ها دائم پخش میشه، یعنی هیچ قطع نمیشه و اتفاقات روز عاشورا رو در تهران از دیدگاه‌های مختلف همزمان نشون میده و روی زمین هم یک نقشه‌ای هستش که میگه چه دوربینی چه خیابونی رو داره نشون میده و مثلا فلان تظاهرات از سه دیدگاه فیلمبرداری شده.
اثری که روی بیننده داره چطور بوده؟ شما به عنوان ناظر که اونجا نگاه میکنین چه واکنشی رو برمیانگیزه؟
اولا زیرنویس شده، تمام ویدیوها زیرنویس شده، بنابراین خارجیایی که میان و بعضی وقتا هیچ اطلاعی نسبت به این قضیه نداشتن. چیزی که خیلی تعجب کردم اینه که اولا با اینکه تصاویر بعضی وقتا خیلی خشن و خیلی سخت دیدنش، خیلی وقت میذارن، برخلاف انتظاری که داشتم خیلی مردم وای میستن و دونه دونه نگاه میکنن، بعد میرن بعضی وقتا نقشه رو نگاه میکنن ببینن کجا اتفاق افتاده و بیشتر این قضیه تو سکوت میذاره، یعنی که دیگه سوالی پیش نمیاد، نمیان از ما سوال بکنن. خب انتظاری که هست یه حالت شوکه بعدشون دیگه. چیزی که تعجب کردم اینه که خیلی وقت میذارن.
حالا این یکی رو گفتین در سکوت میگذره، ولی اون اتاق الله اکبر که کسایی که میان پاشونو میذارن رو سیم، اگه بخوان میتونن صدای الله اکبر بشنون تو تاریکی، اگه بخوان تعدادش کمتر میشه، اینا اون چه فضایی رو ایجاد میکنه؟
والا پیامش خیلی ساده است. ما مثلا وقتی که برای دوستان تعریف میکردیم که مثلا الله اکبر چیه خیلی سخته این قضیه رو توضیح دادن. وقتی که ما توضیح میدادیم الله اکبر اصلا چیه، دلیلش چیه و چرا از انتخابات پارسال تا حالا و چرا در انقلاب 57 مردم میافتن برای پشتمون الله اکبر میگفتن، خب توضیحش خیلی نسبتا ساده است ولی لمس این قضیه براشون خیلی مشکله. بنابراین ما به این فکر افتادیم که همچین کاری بکنیم که بتونن حس بکنن این قضیه رو و برای همین تو تاریکیه و سعی کردیم که این فضا رو درست کنیم. البته ما همراهی نمی‌کنیم، یعنی من هیچ وقت نرفتم با مردم توش. قبلش بعضی وقت شده که بهشون توضیح میدم که چیه و چه شرایطی بوده. وقتی که میان بیرون خب بیشتر اوقات منقلب میشن. ایرانیایی که خب این جریان رو زندگی کردن خب خیلی بعضیشون متأثر میشن. خیلی براشون لحظه مهمی بوده از اکسپوزیشنی که هستش، براشون خیلی جالبه. ولی خارجی‌ها که هیچ دیدی از این قضیه ندارن براشون خیلی منقلب کننده است. اینکه فکر کنم تو این قضیه موفق شدیم.
بیشتر از یه هفته مونده به پایان این کنش خاص، تو این مدت چه کارهایی خواهد شد؟
پخش فیلم، بعد بحث روز پنجشنبه 29 خواهد بود راجع به یک انقلاب رسانه‌ای، یک رسانه انقلابی. بیشتر راجع به تحول رسانه‌ها در دنیای امروز و ایران به عنوان یک مثال انتخاب می‌کنیم که بتونیم روی این قضیه بحث کنیم. یعنی فقط راجع به ایران نیست. یه مقدار سعی کردیم این قضیه رو باز کنیم که فرانسوی‌هایی هم که به قضیه ایران خیلی مطلع نیستن بتونن وارد این بحث بشن. دیگه روز آخر هم یک پرفورمنس داریم.
ویژگی پرفورمنس چیه؟
والا هنوز نگفتن رقصه، منتها هنوز ما از قبل نمیدونیم که آیا صحبت هم خواهد کرد هنرمند یا فقط با بدنش با ما صحبت میکنه. یه مقداری هنرمندا آزادن تو این قضیه.
خب پس کسایی که میرن اونجا ممکنه غافلگیر بشن.
ممکنه غافلگیر بشن، ممکنه خوششون نیاد، ممکنه هم خیلی خوششون بیاد. این خاصه این قضیه است دیگه. البته بیشتر کسایی که میان میدونن که سورپرایز خواهند شد. سورپرایز ممکن بد باشه یا خوب، ولی دیگه این ریسکیه که ما قبول میکنیم دیگه.
هنرمندان بینام و کنش دوم گروه روبان سبز در مرکز فرهنگی هنری متالو در پاریس تا شنبه 9 مرداد پایان بخش پیک فرهنگ این هفته. هفته آینده در پیک فرهنگ از جمله پاسخ پروانه پور شریعتی نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی به برخی پرسش‌ها و همچنین نظر کاربران وبسایت رادیو فردا درباره دیدگاه‌هایش. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.